بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول اختصاص قانون مجاهد شبیری اول اردیبهشت 94.
الرحيم به نستعين إنه خير الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعلى أدوائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رواية دیگه ای که آقای صدر نقل میکنم این روایت هست که الان این روایت رو یه مقداری اول ناقص نقل کردن، یه تحریفی هم تو نقلش داره، من از کافی نقل میکنم. این هست الکافی جلد 5 صفحه 539 حدیث 6. عن علی بن یقین قال سألت ابو الحسن علیه السلام امن یلی صدقه العشر علی من لا بأس به، فقال ان كان ثقتن فمره يزعها في مواضعها وان لم يكن ثقتن فخذها منه وزعها في مواضعها. کافی جلد 5 صفحه 539 حدیث 6. آیه صدر می‌فرمایند که استدلال به این روایت بنابراین مبناست که از این روایت استفاده بشه که منات تهجیت وساقت هست. حالا چه در امور مالی، کسی که در امور مالی هست ثقه هست، اون قولش و رفتارش حجت هست. در این که چون ثقه هست وقتی در مواضع استعمال میکنه معتبر هست، و اگر چه مربوط امور مالی باشه چه مربوط امور اخباری باشه منات حجیت به ثابته. کنه شو میگه ولی کنه این استفاده خیلی روشن نیست، چون بعدن به این روایت به عنوان روایت های قابل استناد نمی کنه. ولی من فکر میکنم اصلا این روایت بحثش چیز دیگه است، این بحث ها ربطی نداره. یه بار روایت رو تفسیر معنا کنیم. علی ابن یقین میگه از امام کاظم پرسیدم که یک نفر هست که علی ابن یقین، خب میدید وزیر بوده، زیر دست علی ابن یقین هم خب خیلی وقتا کسایی بودن که به اصطلاح امور خاصی رو عهده‌دار بودن. میگه کسی هست که یلی صدقت العشر علا من لا بعصبه، کسی است که مأمور زکات هست، عشر یعنی زکات، زکات علا من لا بعصبه، من لا بعصبه یه شیعه، یعنی کسی است که زکات شیعیان اون جمع آوری میکنن. خب سوال اینه، امام علیه السلام میگه که اگر این مأمور زکات آدم ثقه ای هست، این ثقه به همون معنی لابصبه هست، این اگه شیعه است و مورد اعتماد هست در این که این حرفی که بهش میزنی جایی لو نمیده امثال اینها، بهش بگو که سره یعنی مورد اعتماد در این پنهان کردن این دستوری که بهت میدم، بهش بگو که اینا رو به مواضع زکات که شیعیان هست بده. اگر شیعه نیست، یه مورد اعتماد نیست، شیعه نه مورد اعتماد نیست، یا مثلا اصلا شیعه نیست یا شیعه هم باشه میترسی که خلاصه این یه بار بات بعدی که چپ بیفته خبر تو رو ببره به خلیفه و دو امثال اینها، زکات ازش بگیر خودت ببر به مغازهش برسون. یه سر ربطی به اخبار و این بحثا نداره. ثقه بودن هم ثقه نسبت به این به اصطلاح وضع عزت، یعنی مورد اعتماد از جهت رازداری. این اگر شخص رازداری هست بهش بگو که خودت این کار رو انجام بده، ولی اگر شخص این مفروض این نیست که عمده بحثی نیست که انجام میده یا نمیده،
صداقت
اصلا به سری در اخبار و به اینجور چیزا اصلا ارتباط نداره. میگه یک کسی که مورد اعتماده، مورد اعتماد البته باید شاید چند جهت رو در نظر گرفت، که اولا مورد اعتماد در این که این دستور تو رو لو نمیده، مورد اعتماد این که عمل میکنه خارجن، هم عمل میکند هم لو هم نمیده، تو رو این وسط چیز نمیکنن. نه ربطی به بحثای ما و این که اخبار حجت باشه حجت نباشه همسال این ها نداره. فمور ها یزع ها فی مواضع ها، میگه اگر آدم مورد اعتمادیه یعنی دستور تو رو انجام میده، تو رو لو نمیده، اونا
هم لو
نمیده، همه رو آره اونا هم لو نمیده، این برو چیز کن بهش بگو که برو بره در مواضع خودش که شیعیان هست. تو مشکلی اینه که به هر حال زکات باید در جای خودش مصرف بشه، حتی طرف بعدا شیعه هم سنی هم بوده بعد شیعه بشه زکات باید اعاده بشه. زکات تو روایت هست چیز هم نداره، اجزاء نداره، چون حق شیعه است و حتی در سنی هم که شیعه میشن باید در جای خودش ادا بشه. میگه اگر اون شخصی هست که میتونه بدون محضور این مشکل رو برطرف کنه، خب اون خودش انجام بده، اگر نمیتونه تو بیا انجام بده، در اختیار اون نگذارم سالی اینا. این مأمورای زیر دست خود علی بن یقین مورد بحثه، میگه اگر این مأمور زیر دستش هستن کارا رو میخوام بکنن، اگر اعتماد داره که اینا اون به چیزها انجام میدن، و این سره نه سقه در نوع موارد هست، سقه در همین کاری که میخواد انجام بده، یعنی در این کاری که میخواد انجام بده مورد اعتماد هست که بدون مشکل این کار انجام میده، نه در انجام کار کوتاهی میکنه، نه تو رو لو میده، نه اون افرادی که بهشون زکات میده اونا رو لو میده، امثال اینها. یه ربطی اصلا به این بحث ما با اینها،
ولی کسی که توی امور دیگه مثلا تو اخبار سقه باشه این
رابطه اون نداره. این کار سقه از که دارم کلمه سقه به معنی مورد اعتماده، مورد اعتماد به تناسبات حکم موجود فرق میکنه،
درسته اینجا معنیش، اما اگر جای دیگه نه تو جای دیگه سقه باشه یه موضع دیگه اونجا باز حضر دیدیم
نه رابطه اون نداره،
نه
ملزمی نداره، این که چون در جاهای دیگه ثقه است پس در اینجا هم ثقه است، یه شرط شده
نه پس در جای دیگه اگر ثقه بود باید حرفش گوش کنی،
نه به اون رفته نداره، به اون رفته نداره، اون بحث ما این است و این روایت به اون رفته ارتباطی نداره. خب این مطلب. روایت بعدی این روایت هست، سألت الرضا عن الرجل یسید الطیر فیطلبه من لا یتهمه فقال لا یحل له امساکه یردوه علیه. اینجا یه غلط چاپی جوالت رخ داده، نوشته بناهن علا ان المراد به عدم الاتهام الوقوف. الوقوف یعنی چی؟ الوقوف هم الوثوقه، فه و قاف تو کیبورد کنار قاف و فز یه حرفی برتر زده شده، دستشو برده که سه و قاف رو بزنه سه بار چیز رو زده بالا، اون بالا رو که نگاه کنید بالا اول سه تنخته است، این طرفش قافه این طرفش فه هست، میخواسته سه و قاف رو بزنه قاف و فه رو زده، اینجوری هاتی باتی گرده. بعد عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه که بنابر این که مراد عدم اتهام وثوق باشه، لا مجرد عدم الغین علی الکذب، و ان المراد به هذا الوثوق الوثوق بالمخبر فی نفسه لا به شخص ذلک الخبر. و ایشون میگه چون اگر مراد عدم قرینه بر کذب باشه، این هم از وساقت هست همسایه نام، البته اون اگه باشه خب وساقت رو هم ثابت میکنه، معنیش اینه که حتی وساقت هم لازم نیست، همین که کذب ثابت نشود همون مقدار کافی هست همسایه نام. این اشکال عمده شون این است که ممکنه مراد وثوق به شخص خبر باشه همسایه نام، و این در وثوق به شخص خبر این اصلا ممکنه مورد سوال این هست که میگه که کسی صید کرده، ولی یه نفر میاد میگه این کفتر من بود که تو اومدی صید کردی، میگه خوبش بده. منشأ سوال اینه که شخصی که میاد یه کفتر، چون صید برای کسی هست که صید کرده، این احتمال میداده که چون این کفتره که نه دیگه رفته دیگه، از ملکش خارج بشه با صید من، چون من صید کردم که نه دیگه از ملک اون خارج شده. اینو گاهی وقت تو چیکار کنم؟
یعنی
هرچ بیگیری ما خود کفتر اگه پاشه بره وفا نمیدونم مثلا اینجور چیزا. یعنی سوال این هست که این پرندهی که گفتن که پرنده مال صیاده، پرنده آزاده، پرندهی که مالک نداره، یا پرندهی که لااقل ثابت نشده که مالک داره یا نه مالک نداره، اصل اولی هم این که پرندهی مثلا مالک نداره اونا رو، ولی پرندهی که ثابت میشه که مالکشه خوبش باید برگردونی دیگه. یارو دو علی خب اینم بحثی بحثن. بحث بعدی مادل للا تصدیق صغه به عدم دخول من قبیل روایت اسحاق ابن عمار، سألت و عن الرجل یتزوجان یتزوج المرأة فیدخل بها فیغلب علیها بابا و یرخی سترها و یزعم انه لم یمسها، یزعم رو دیروز عرض کردم یعنی یقولو، و تو صدقو به ذالک، زنم قبول میکنم که بله هم خارج انجام نشده. علیها عدتون، قال لا، علیها عدتون چون عده در واقع وظیفه او به یه معنا نیست، یک حکم وضعیه، یعنی دیگران تا اون عده نگه نداشته حق ندارن، یه حکم وضعیه نسبت به عدم جواز تعرض به این تا در زمان عده و امثال اینها. آیا یک عده‌ای بر عهده این هست و مشغول العده هست؟ قال لا، یعنی اذا کان ملعونین صدقن، میگه ملعونین صدقن یعنی اگه راستگو باشن، چون یه به هذا القید یقید و مثل روایت جمیل، قال لا یصدقا لانها تدفع عن نفسها العده، خانم متهم اینجا یعنی انگیزه ای کذب داره چون میخواد زود شوهر کنه و عده نگه نداره. آقا هم از اون طرف چیز هست، انگیزه ای کذب داره میخواد مهریه نده. از بنابراین در مورد حد این اشاره به این هست که اینجور نیست که انگیزه ای کذب نباشه، انگیزه ای کذب هست، چون انگیزه ای کذب هست بنابراین قولشون معتبر نیست. اینا میگه این روایت خلاصه تقیید میشه روایت جمیل به این اذاکان ها ملعونه این صدقن، یعنی اگر راستگو باشن خب هیچ قبول میشه، اگر راستگو نباشن به اصطلاح دروغگو باشن امثال اینها، اینها لای صدقه اذاکان ها ملعونه این صدقن. ایشون میگه که عرض کنم خدمت شما استدلال به این روایت مبنی بر این هست که اون یعنی اذا کانا ملعونا صدقاً از کلام راوی باشه نه از تفسیر امام علیه السلام. البته به نظر میرسه اگر ما از جهات دیگه این روایت رو تمام بکنیم، به نظر میرسه این روایت باید مرادم همین باشه، یعنی خودش جمع عرفی بین این روایت و اون روایت دیگه اختزا میکنه که این حمله بر وساقت بشه، چون لا یصدقان لانا تدفع نفس العده و یدفع نفس المهر، اون روایت یعنی اینا قابل اعتماد نیستن، مفروض اینه که شخص اشخاصی هستن که انگیزه کذب دارن و این انگیزه کذب میتواند اونها رو به دروغ واداره، پس بنابراین اون روایت مقیده. من میخوام برعکس بگم، اون روایت این روایت رو تغییر میکنه. یعنی اون روایت ظاهرش اینه که در مورد کسی است که انگیزه کذب داره، اون تعلیل اختزا میکنه که در مورد کسی است که زمینه کذب درش وجود داره و اون انگیزش در حدی هست که میتواند او رو به دروغ گفتن وادار کنه، کسی که سره هست که اینجور نکات در موردش نیست. پس بنابراین این روایت دوم روایت اول رو به سره تغییر میکنه، از این جهت مشکلی وجود نداره. ایشون میگه یک نکته دیگه میگه، والا امکان تعدی من مورد روایت، بله میگه یه اشکال دیگه این هست که این روایت اخص از مدعاست کردن. میگه مورد روایت موردی هست که استصحاب اقتضا میکنه که دخولی انجام نشده باشه. البته شارع این استصحاب رو قبول نکرده، چون اون یلغا علیها بابن و یلغا سترن، اون رو اماره بر دخول قرار داده. تو روایات هست که جایی که تو هجره رفته باشن حکم ظاهری این هست که دخول انجام شده. خب این البته به این بیان کلامش مرحوم آقای صدر نداره، ولی من به توضیح منی عبارت این هست که این روایت اصل اولیه در موردش استصحاب عدم دخوله، ولی استصحاب دخول شارع مقدس اینجا ظاهر رو بر اصل مقدم داشته، ظاهر بر اصل مقدم داشته، گفته اصل در اینجور موارد انجام دخول هست، ولی جایی که این دفعه اصلها اون ظاهر با یک اماره دیگری تعارض کرده باشه، اون اماره قول اینهاست، قول اینهاست تعارض کرده باشه، این میتواند این دفعه رو از تساقط قائل به تساقط شده باشه و به همون استصحاب اینجا حکم کرده باشه. اینجا هم استصحاب میتواند مرجع باشد بعد از تساقط این دوتا، هم میتواند مرجح این دوتا اماره باشه، مرجح این دوتا اماره باشه امثال اینها. و هم میتواند اصلا منشأ حجیت یکی از این امارات باشه. این به این معنا شما یه موقعی هست مفروض میگیرید که خبر ثقه ذاتاً حجته، القاء سطر و در هجله رفتن هم اون یک اماره ذاتن معتبر هست، بنابراین اینها وقتی تعارض میکنن شارع مثلا اماره رو استصحاب رو چیز قرار داده باشه، مرجح یکی از این دو اماره قرار داده باشه. این یه جور اینجوریه. یه جور دیگه این هست که اصلا شارع مقدس خبر واحد رو حجت قرار نداده باشه مگر اون استصحاب بیاد کمکش کنه، یعنی استصحاب دخیل باشه در اصل اقتضای حجیت خبر واحد، نه در رفع مانع و اینکه در تعارض اون مرجح بشه و اون ظاهری که در مقابلش هست اون رو کنار بگذاره. همین احتمالات وجود داره. یعنی این روایت روشن نمی‌کنه که آیا حجیت خبر واحد در این مقام به جهت این هست که در اقتضای حجیت داشته و اون استصحاب اقتضای حجیت رو از بین برده، یا اصلا اقتضای حجیت به وسیله اون استصحابی که پشتوانه قضیه هست این رو ایجاد کرده، یا اصلا خبر واحد حجیت نیست اصلا، این دوتا با همگی تعارض کردن، استصحاب مرجعه، استصحاب مرجع هست. این هیچ چیزی از این عبارت استفاده نمیشه که. پس این است که آیا به قول اینها اعتماد میشه کرد عده به گردنش واجب هست و عده به گردنش واجب نیست؟ میگه نه، عده به گردنش واجب نیست، ممکنه منشأ عدم وجوب عده به خاطر استصحاب عدم دخول باشه. فرض
استفادهام داده هست دیگه،
نه حالا اینجاتون اغلاق قلق باب و ارخای سر
خود اون دارو
بکنن دیگه، کسی نمیتونه
از غیر این راه
خبر داشته باشه. خب اینا نکته درسته، ما لا یعلم الا من قبلهم، اینجوری تعبیر کنیم. یکی از مواردی که آقایون میگن حجت هست ما لا یعلم الا من قبله، اگر قول کسی که لا یعلم الا من قبله رو شارع حجت کرده باشه، این معنیش نیست که در جای دیگه هم اون قول رو حجت کرده باشه. خب اینو باید به اصطلاح وقتی به بحث ما نداره. خب مرحوم آقای صدر یه روایت دیگر هم مطرح میکنم عرض کنم خدمت شما و بعد یه پاسخ میدن در مورد اون روایت که من این پاسخ رو درست نفهمیدم. حالا روایتون میگم پاسخ رو بعدن شما نگاه کنید، شاید یه چیزایی خودم به ذهنم میرسه در جواب این روایت، ولی این چیزایی که عرض میکنم از کلمات شهید سر در نمیاد، چون نمیدونم چی میخوان بیان کنن. حالا بعد عرض میکنم. روایت این هست، روایت عیسی بن قاسم قال سألت عبدالله علیه السلام ان رجل خرج فی شهر رمضان و اصحابو یتسحرون فی بیت فنظر الى الفجر فناداهم انه قد طلع الفجر فکف بعضون و زن بعضون انهو یسخر فکل فقال یتم صومهو و یقصی. خب ایشون میگه به دعوا این که وجوب قضا متوقف است بر این که خبر مخبر حجت باشه، پس بنابراین که شارع اینجا وجوب قضا رو اثبات کرده کاشف از حجیت خبر مخبر هست. این قول که غیر وساقت تو این خبر نیفتاده که خب این رو مقید میکنیم به وساقت، چون خارجن ما میدانیم خبر غیر صله حجت نیست. خب این حالا قبل از اینکه به پاسخ شهید صدر بپردازم این رو کتر عرض بکنم که اساسا این سبک تفکر که این روایت در مقام بیان حجیت خبر ثقه باشه، اصلا اون مد اصلی کلام که به ساقط راوی رو نیورده باشه بسیار مستبعده. اینها به اصطلاح اطلاق و تقیید نیست. اگر شارع مقدس میخواد خبر ثقه رو حجت بکند، نباید به طور کلی بگه خبر المخبر حجت رو. این مطلب رو من در آیه کتمان و آیه سوالن اهل ذکر هم عرض کردم که اگر قرار باشه که اینها در مقام حجیت خبر واحد باشد، باید تکیه بر نکته وثاقت کنن. نکته وثاقت نکته اساسی است که باید اینا ذکر بشه، داره که هیچ تو این حدیث‌ها این نکته تاکید نشده. آیه نبع خب بحث عدالت و فسق و همسایی اینا مطرحه، اون خب خوبه، ولی اون آیات دیگه اصلا خود همین اجمالا کاشف از اینه که این مفادش به این بحثا مربوط نیست. این نحوه تفکر که اینجور چیزها رو، این مدلی هست که من دیدم خیلی جاها، این مدل اطلاق تقدیرگیری هایی که وجود داره، اون محور اصلی حکم رو میگن تو ذکر نکرده، از جای دیگه ما تقدیر میکنن. اینا در واقع جمع عرفی نیست و اینها صحیح نیست. ولی در خصوص این روایت این که بگیم مراد خبر سره هست اشکالی نداره، مانعی نداره. اون نکتهش اینه که فرض راوی این هست که اگر میدونست که این آقا شوخی نمی کنه قولش پذیرفته بود، قولش حجت بود. فزن در وزن نوعی از خرخی ها بکنم از خروازی در رو داره داره شوخی میکنن،
نه
که احتمال کذب و اینهاش فرزن مندفعه. یعنی اگر شوخی نکرده باشد امثال اینها، این خلاصه بحثی نیست. اینی که ممکنه ما بگیم مفروض اینه که طرف عالم ثقه‌ای هست و قولش مورد اعتماد هست، ولی واقعش اینه که این تقریب استدلال بود. در مقام جواب اولا این نکته باید چیز بشه که اگر شخص ولو غیر ثقه باشه، اگر انگیزه شوخی نداشته، اگر شوخی نباشه، انگیزه متعارف دیگه بر دروغ گفتن نداره. چرا طرف دروغ میگه؟ دروغ اونا شوخی میگه دیگه. و الا اگر فرض کردیم که اون طرف شوخی نمیخواد بکنه، شوخی که نمیخواد بکنه که دروغ هم نمیخواد بگه، یعنی انگیزه متعارف برای کذب در مورد خبر، انگیزه متعارف بر کذب عرض کنم خدمت شما مسخره کردن و امثال این هاست. پس بنابراین ممکنه گوینده ثقه نباشه. این که میگیم که ظن بعضان اون تقریبی که ما کردیم که این روایت اصلا این معناش این هست که اگر یقین داشته باشیم که مسخره نمی کند پس خبرش حجت هست، نه، ممکنه اگر یقین داشته باشیم که مسخره نمی کند یقینش خبرش یقین آور باشه، به دلیل اینکه ولو غیر سقم هست ولو کاذب هست، انگیزه ای بر کذبش فقط مسخره کردن و شوخی کردنه. ولی چه تو مورد خاص،
این مورد خاص مثلا منفعت خاصی بر دروغبار نیست.
من یاره دیگه بین از با هم دیگه دارم سر و سر هم دیگه میذارم بخواد اینقدر اذیت کنم و امثال اینها چیز اینها، اگر بخواد مسخره کنه، اگر مسخره نکرده باشد انگیزه دیگری برای اینکه مسخره کردن این همه اذیت کردن شوخی کردن امثال اینا چه انگیزه ای هست برکس، یعنی بنابراین شخص چه ثقه باشه چه ثقه نباشه، اگر مسخره نکنه من یقین دارم اگر در مقام مسخره کردن نباشه حتما راست میگه، چون اشتباه هم اگر بحث اشتباه کردن و امثال اینها باشه که اون اشتباه فرض اینه که اشتباه منفی هست دیگه، اصالت و صح، یعنی اصالت و عدم صح و عدم خطا در همه افراد جاری هست. پس بنابراین این که این روایت ناظر به وثاقت راوی و حجیت قول مخبر هست به اون جهات ها ناظر نیست. پس چی اصلا؟ اصل بحث این روایت یه این نکته هست. ببینید این روایت در واقع این میگه که ما خبر مخبر هم اگر حجت هم باشه، حجیت یک حکم ظاهریه، لازمه حکم ظاهری اجزاء نیست، لازمه حکم ظاهری بعد از اینکه کشف خلاف شده لازمه حکم ظاهری که اجزاء نیست. پس بنابراین این که ممکنه قول او حجت باشد ممکنه قولش حجت نباشد، یعنی این که شارع در اینجا حکم کرده به عدم به وجوب قضا، گفته باید عرض کنم قضا به انسان بکنه ممکنه به خاطر کشف خلاف هست،
هیچ تصریح هم نشده
اینجا ممکنه. ببینید فوقش اینه که ببینید فوقش اینه، اینو میخوام بگم فوقش اینه که قول این حجت نیست، درست؟ حجت نیست و طرف عمدن شیء رو خورده است، اعتمادن رو استصحاب دیگه، استصحاب اقتضاء حجیت نمی کنه، اقتضاء نمی کنه که روز قضا نداشته باشه، شارع مقدس استصحاب رو در جایی که یک قول مخبر غیر حجت هم وجود داشته باشه از جهت اثر اجزایی کنار گذاشته باشه. در موارد دیگه اگر استصحاب من با استصحاب بخورم شارع گفته معجزه، در اینجا معجزه ندرسته باشه، مانی که ندرسته اصلا رفتی به حجیت اون خبر و امثال اینها نداره. یعنی بحث در این است که میتواند بخورد یا نمیتواند بخورد، بحث این نیست، بحث اینه که حالت خورده وظیفه چیه و این هم به حجیت خبر میسازد هم با عدم حجیت خبر می‌سازه، هم میخواد بگه که چون خبر حجت بوده است تو برخلاف خبر حجت رفتار کردی پس بنابراین باید قضا کنی، هم نه به خاطر حجیت خبر نبوده، به خاطر این بوده که شارع استصحاب رو در جایی که احتمال خلافی که وجود داشته به شما فحص نکردید، این استصحاب رو مقتضی اجزا نداره. اصلا استثاب کلا مقتضی اجزا نیست. در مواردی که هیچ نکته‌ای وجود نداشته و شما استثاب کردید، یا یقینه، یا اصلا ما ممکنه بگیم بعضی موارد علت اجزایش غفلته، جایی که انسان احتمال میده که آیا سحر شده یا سحر نشده، اگر بخوره بدن کش میشه که سحر شده بوده، از آن سحر شده بوده مجزی نباشه. اینا همه اینا احتمال داره. یعنی این روایت اصلا ارتباطی با بحث حجیت خبر ثقه و عدم خبر ثقه نداره. اون مقداری که ما مسلم میدانیم اون اینه که اگر کسی با علم به این که سحر نشده، با علم به این که سحر نشده بخوره بعدن کشف شده که سحر شده، این معجزه است. خب این، ولی این آیه لازمش اینه که جایی که شک داره استفاق کرده، آیا این حجت باشه حجت نباشه؟ یک، ممکنه حجت باشه ممکنه حجت نباشه. حالا نه، گفتیم استثابی که کلن مجزیه، حجیت که بخوام بگم از جهت اسقاط قضا، استثاب مسقط قضا هست. ولی آیا همه جا مسقط قضا هست؟ ممکنه استثاب مسقط قضا باشد مگر در جایی که یک مخبری ولو مخبر غیر حجتی خبر بده، اینجا دیگه لازم باشه فحص کنه.
و جوی
فحص نکرده دیگه، پیداست دیگه فحص نکرده. نه، استثاب که ذاتاً حجته، فحص بده نمیشه، ذاتاً حجته استثاب موضوعی در موضوع دیگه.
نه، موضوعی که راحت فحص کردن
بود. نه، اونم لازم نیست. اما راحت نیست، اما راحت نیست، راحت بالاتون کلاشو بری بیرون. چرا راحتی؟ از سر سفره. اونی که میگن راحته، اونی که نگاه کنه، اونی که نه، این که اونی که باید حرکت بده رو. این خودش از این سخت‌تر. بنابراین عرض کنم این روایت اصلا ربطی به اون بحث ها نداره. احتمال میدونم شیستن همین عرایزی که ما مطرح کردیم رو میخوان مطرح بفرمایند. ولی عبارت یه جوریه که به چه نحو، نمیدونم، زاویه شخصی که فرد رویت و الفای لا به زاویه من سمع شهاده، اینا یعنی چی؟ اون زاویه، اون زاویه، نگاه کنید عبارت رو، من متوجه نشدم و امثال اینا. خب این هم این مطلب. دو تا روایت دیگه شایسته مطرح کردن، این دو تا روایت رو استدلال رو بهش تام دونستن که آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول فقط این دو تا روایت رو آوردن و در استدلال به این دو تا روایت رو هم هر دوش رو مناقشه کردن. خب من قبل از اینکه این دو تا روایت رو بخونم، یک چند تا روایت دیگه هم خودم یادداشت کردم. این چند تا روایت رو هم چیز بکنم، ذکر بکنم. اینا رو ملاحظه بفرمایید که ببینیم اینها، من فکر میکنم اینا یه مقداری بیتر باشه استدلال به اونها نسبت خیلی از این چیزهایی که شایسته آورده. یکی از روایت ها کافی جلد 7 صفحه 382 حدیث 1 سند صحیح از حماد ابن عثمان عن عمر ابن یزید، این که عمر ابن یزید اینجا چیز نکردم چون یه قدید همونی که عمر ابن یزید کیه و اینها بحث هست، اینو ملاحظه بفرمایید. بحث سندی فل جمله‌ای داریم که این عمر ابن یزید کیه، یک نوع تمیز مشترکات نیاز داره. حماد بن عثمان عن عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یشهدنی علی الشهاده فاعرف خطی و خاتمی ولا اذکر شیئا من الباقی قلیلا ولا کثیرا قال فقال لی اذا کان صاحبک ثقتن ثقتن و معک رجل ثقه فشهد. ببینید مفروض روایت این هست که یک کسی آمده، عرض کنم، شخصی رو شاهد گرفت، شاهد میگیرن شاهد گرفته برای یه قضیه که اتفاق افتاده. این هم بوده تو اون مجلس. بعد تو مجلس صورت جلسه امضا کردند و امضا و خط و خاتم این آقا زیلش نوشته که قضیه این است و امضا کرده، تایید کرده و امضا کرده. بعد الان حالا که اومده ورقه رو بهش نشون میده که اون قضیه اتفاق افتاد و امثال اینها، بیا شهادت بده. میگه هیچی یادم نیست از اون قضایایی که اتفاق افتاد، هیچی یادم نیفتاده. اما توی بنابراین روایت میگه که اگر اون بنده خدایی که میخوایی به نفعش شهادت بدی شخصی ثقه، شخص راستگویه، خب به نفعش شهادت بده، بلکه به شرطی که معکر اجران ثقه یک کسی دیگه هم وجود داشته باشه که همینجوری چیزی نباشه. بیانه خلاصه اگر تکمیل هست و بیانه فقط متوقف هست برای اینکه تو شهادت بدی، تو شهادت دادن اشکالی نداره. و این روایت که انه ازش استفاده میشه که این که او میگه که تو بودی در اون مجلس باعث میشود که شما بتوانید شهادت بدید. چون ببینید شهادت اینجوری، اصل تقریب استدلال رو هم اینجوری باید بگیم که شهادت متوقف هست بر این که من علم داشته باشم بر این که اون قضیه اتفاق افتاده، علم داشته باشم بر اون اتفاق قضیه. جایی که من علم ندارم نمیتوانم شهادت بدم. شاهد یعنی کسی که آدیده باشه امثال اینا. امام علیه السلام اخبار ثقه را قائم مقام علم موضوعی قرار داده اند.
نه یا برای اثبات دیگه.
نه علم موضوعی دیگه، یعنی در موضوع جواز شهادت علم شاهد یا رویت حسی شاهد معتبر هست. علم من علم که جمعیم رویت حسی شد، رویت حسی شاهد معتبره. شارع مقدس اینجا شهادت اخبار ثقه رو به اینکه تو دیدی، تو بودی در اون مجلس، این رو کافی دانسته است برای اینکه طرف بتواند شهادت بدهد. خب البته این یه مقدمه دیگه ای داره که این مقدمه رو آقای حائری اینجا انکار میکنن. اون مقدمه این هست که عرض کنم خدمت شما، در اگر شارع مقدس خبر ثقه رو قائم مقام علم موضوعی قرار داده باشد، بالملازمه خبر ثقه رو در جایی که علم صرفا جنبه طریقیت دارد هم اونجا اون رو معتبر کرده باشه. آقای فضل میگن اینجا اولویت داره، آقای حائری میگن نه یه همچه اولویت اینجا نداره. همینجور هم هست، مشکل هست که ما بگیم که در جایی که علم جنبه موضوعیت داره اگر شارع اون علم رو معتبر کرده باشه، خبر ثقه رو جایگزین او قرار داده باشه، در جایی که علم جنبه طریقیت داشته باشه هم اون مطلب رو چیز کرده باشه. حالا این روایت من منهای حالا این بحث اختلافی که بین آقای حائری و آقای صدر هست در این بحث، این که ملازمه بین قیام خبر ثقه مقام القطع موضوعی با قیام و مقام القطع طریقی هست یا نیست، منهای اون من فکر میکنم این روایت چیز دیگر اصلا میخواد بگه. اذا کان صاحب و کسی یعنی چی؟ من فکر میکنم مراد از صاحب و کسی نه این که راست میگه، بحث اینه که اگر رفیق تو آدم درستکاریه، اهل جل نیست، خط تو رو جل نمی کنه، امضای تو رو جل نمی کنه، امثال اینها احتمال میدم که یعنی اون نوشته جاتی که اونجا هست اونها رو، نه حالا خط تو امضا ممکنه خودت باشه، این ارتباط خط تو رو با اون حادثه. آخه گاهی اوقات میان دو تا چیز رو به هم دیگه متصل میکنن. شما میگی فعرف و خطی و خاتمی، یقین داری خط مال خودته، خاتم مال خودته، ولی ممکنه خط و خاتم شما در چیز دیگه‌ای بوده، ذیل این آوردن چیز کردن. این نکته رو میگم، یه بازیای گاهی اوقات در این استشهادیه ها و امثال اینها در می آوردن که خیلی بعضی از کشف بعضی چیزاش واقعا دشوار بوده امثال اینها. مثلا این چیز رو در مورد حاج ملالی کنی، ظاهرا حاج ملالی کنی رو مرحوم جد ما تو الکلام یا جلال کلام نوشتن، میگن که یه بند خدایی میاد حاج ملالی کنی، یه بند خدایی میاد میگه که من خونه ای از این آقا خریدم، پولشم دادم، ولی این آقا حاضر نیست که خونه رو به من تحویل بده و سند هم دارم بعد در این که پولشو دادم و اینها. او میگه که بی خود میگه الان چیز اون میگه خب برو سند تو بردار بیار و اینها. میرن سند میارن اینها، میبینه که تو سند هیچی نوشته نشده، یه برگه خالی هست و اینها. حاجی نگاه میکنه میبینه یه برگه خالی هست، مهرش رو این برگه هست. خیلی خوشحافظه بود، یادش میاد، میگه پدر سوخته تو؟ نه من دارم میگه پدر سوخته، دقیقا یادم آمد موقعی که آمدیم اومدید پیش من این چیز رو معامله رو انجام دادید، این نقل و انتقال پول هم انجام گرفت و تو مهر در بردی، چیز مرکب در بردی که من با اون مهرم رو ممهور کنم، ذیل این امضا کنم. گفتم نه، من از مرکب خودم استفاده میکنم. معلوم شده که این از مرکب هایی بوده که میپریده، این میپریده این مرکب ها فقط یه مدت، کل ورقه رو اینا نوشتن امثال این ها، این فقط باهوش بوده، اعتماد نداشته به اون چیزها، از مرکب خودش استفاده کرده بوده، این فقط مونده بوده، مهر این زیرش قرار گرفته بوده، یادشم بوده، حافظشم چیز بوده که اونجا من گفتی و اگه چیز نگه بلا فکردیه رو چیز میکنه. میگن بعد بازی های این چنینی گاهی وقت چی کار میکنن؟ طرف خط و امضا رو میگیره از طرف، بعد میره خودش یه چیز دیگه مینویسه. یه چیز دیگه، نه این مهرای این شکلی، مهرای این مدلی، مهر و خط و امضاش مرکب این است، ولی اون متنی که نوشته شده اون متن پریده، بعد یه چیز دیگه جاش نوشتن، مهر امضای این طرف هم وجود داره. امام علیه السلام میگه اگر تو یقین داری که این طرف چیز شما ثقه هست ولی یادت نیست، همینی که مهر و امضای تو پای اون ورقه هست این حجیت داره، حجیت مهر و امضای شخص پای ورقه این حجیته، به شرطی که اون شخصی که این ورقه رو داره میاره آدم ثقه‌ای باشه، آدم دروغکاری نباشه. این معلوم نیست به اعتبار گفتار اون طرف، وثاقت در گفتاری مراد نیست، وثاقت در این که ورق جل نمی کنه، از این پرشای چیز انجام نمیده. این به احتمال یعنی لااقل احتمال داره که
وثاقت در گفتار باشه، میگیم وثاقت در گفتاری که یه اماری در صدقش هم کنارش هست، مثلا نتونیم سرایت بدیم به جایی که
بله این هم یه نکته‌ایه، جایی که خط و خاتم رو جایی که یک امارهی بر کنارش باشه، این دلیل بر این نیست که در جایی که امارهی بر کنارش نباشه اون هم میشه استفاده کرد. حالا روایت دیگه ای هم اینجا من یادداشت کردم، اون دوتا روایتی که آقای صدر و آقای حائری اینها هست اینا رو ملاحظه بفرمایید. این بحث رو انشالله بعد از تعطیلات روز یک شنبه انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود. سلام علیکم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.